با نام او و با سلام. غزل 303 پیش روی ماست. شممت روح وداد و شمت برق وصال، که به تفصیل بیت‌ها رو با شما خوبان معنی کردیم و نسخه بدل‌ها رو خاصه در میان گذاشتیم. اما درباره غزل پیشین یعنی غزل 302 فی جمال الکمال نلت منا صرف الله عنک عین کمال، باز بررسی کردیم، دیدیم شارحان کمال نامی رو از فلان قبیله مطرح کردن که چشم شوری داره. بر این پایه گفتم یک دقیقه اختصاص بدیم، این بیت باید شکافته بشه. به راستی این حرف بی ربطی رو که سودی بوسنیایی زده و پس از آن دیگران بی آن که بیابند چه گفته است روایت کردند، سزاوار اندکی شکافته بشه. ملاحظه بفرمایید، عین البقر گل مینا، عین الثور گل بابونه، اینا اصطلاح، عین الحیات چشمه حیات، عین الفعل حرف دوم افعال ثلاثی، عین القط نوعی بابونه، عین القطر همون قطران روغن سیاه بدبو که برای در واقع تیمار چهار پایان استفاده می شده، عین الرضا، عین الرضا یعنی به چشم کرم، به چشم رضایت در چیزی نگریستن. توقع از کرم بزرگان آن است که به عین الرضا نگرند. حالا عین الکمال، عین الکمال یعنی در چیزی به شگفتی در نگریستن، در کمال زیبایی کسی، در کمال دانش و فرهیختگی کسی، به عین کمال کسی رو دیدن. خب طبیعی است که میپنداشتند، امروز نیز پاره‌ای میپندارند که چشم زخم حاصل عین الکماله. اساساً نیازی به این نیست که اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم. در عوامل طبیعی مگر نه این است که وقتی چیزی، قبیله‌ای، قومی، تمدنی به کمال میرسد، رفته رفته سلسله‌ای، رفته رفته قوس نزولی رو فرو می آید و طی می کند. بر این پایه بیم آن می داشتند که به عین الکمال اگر بنگری مبادا که اون شخص یا اون چیز به چشم زخم دوچار بشه، که اگر در خاطر عزیزتون مانده باشد اون بیت اذا تم شیئون رو مثال زدیم که اعتقاد داشتن هرگاه چیزی به تمام و کمال برسد نگرانی چشم زخم. بر این پایه قصرهایی رو پیشینیان اگر می ساختن یک جایش رو ناقص فرو می گذاشتن، زیرا اینگونه تصور می کردن که صاحبش به چشم زخم کسی گرفتار بشه. این نگاه پیشینیان بوده. عین الکمال هم یعنی به چشم کمال در کسی یا به چشم شگفتی در کسی نگریستن، دقیقا مثل عین الرضا. و نه کسی بوده است که کمال نام داشته، در فلان قبیله بوده، چشم شوری داشته. نفرمایند این تعبیرات رو، دریغ پژوهشگران این گونه سخنانی رو برشته تحریر بکشن. و اما شممت روح ودادن، چرا روح و برقه؟ یادمون باشه مفعول همیشه منصوبه، خیلی چیزا منصوبه، یکیشم مفعوله. شممت فعل و فاعل، بوییدم، استشمام کردم، یا به قول ما فارسی زبانها شنیدم. روح ودادن، روح باید گفت چون همیشه مفعول باید منصوب باشه در حالت مگر استثنا که به آن نمی پردازیم. و شمتو و دیدم، عرض کردیم شمتو از شیمه، یعنی از دور به شعله‌ای، به برقی، به روشنایی نگریستن با نظر و اینها فرق میکنه. و شمتو برق باز، چون بر ما میبینیم برق، اون برق مفعوله، بر این پایه باید منصوب باشه. برقه، برقه و سال، که اینها رو یک یک به عرض شما رساندیم و گفتیم احادیان به جمال، حتما به جمال بخوانیم که تفاوتش با جمال مشخص باشه. اگر به جمال به فتح نخستم خواندیم نگران نباشید، زیرا جمل که به معنی شتر است جمع مکسرهای متفاوت دارد. جمال، جماله، 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 بر این پایه میتوان جمال خواند و میتوان جمال خواند. و عرض کردیم بین جمال و جمال نه تنها جناس ناقص نباید گفت، که نه، جناس کامله، اما برای اینکه شنونده این تفاوت رو متوجه بشه خوب است که احادیان به جمال الحبیب بخوانیم. احادیان از هادی، هادی باهی حتی، یعنی آن کسی که هدی میخواند. هدی نوعی آوازی بوده که تو سگاه خوانده میشه و اینها رو توضیح عرض کردیم. و شطور باعث میشه که این ساروان و هادی وقتی این گونه گوشه رو زمزمه میکنه یا فریاد میکنه، شطور به سرعت و شتابان حرکت کنه. که نیست صبر جمیلم، عرض کردیم صبر جمیل ترکیبی کاملا قرآنی است. فصبر صبرا جمیلا. و آیاتی دیگر، صبری که بیقراری در پیش نباشه، با جزع نباشه، صبری که با شکیبایی تو امان باشه، با بردباری همراه باشه. حکایت شب هجران گفتیم و عرض کردیم که زیاده از 17 نسخه شکایت شب هجران و به چند اعتبار همین گونه باید خواند. واجارایی حرف ش بین شکر و شب و شکایت، و از دیگر سوی فراوانی نسخه ها، دیرسالی نسخه ها، و از دیگر سوی در شب هجران گله پیش می آید و نه حکایت، که به تفصیل گفتیم و عرض کردیم پرده برافکند فاعلش روز وصال نی، روز وصال متمم زمانی است، پرده برافکند فاعلش محبوبه. بدین سبب و شکرانه که از روی در روز وصال پرده درافکند، دیگه شکایت شب هجران رو فرو بگذار. حال این ابیات رو خواندیم و خواندیم بیت تخلص و معنی کردیم و گفتیم اعتبار دو نسخه، به خاک ما گذری کن که خون مات، این خوب نیست، نه ملودی خوشی داره و نه ضمیر جای درستی نشسته. و گفتیم که مبتنی بر دو نسخه کهن، به خاک ما گذری کن که خون ماست حلال. خب حال بیاییم به شرح بیت پنجم بپردازیم که وعده کرده بودیم. اما شرح علامه قزوینی، همه این شرح ها رو میخوانیم، با یکدیگر مقابله میکنیم تا قص و سمین سخنان فراچنگ بیاد. بیا ای معشوق که چون تو حاضری و وصال تو ما را نصیب، دیگر از فکر و خیال صحبتی نکنیم و از فراق و آلام شبهای هجران حکایتی نگوییم، زیرا علامه قزوینی حکایت شب هجران ضبط کرده بود. و پرده گلریز چشم را، یعنی پرده چشم خود را که از کثرت اشک و گریه خونین به شکل پرده گلریز سرخ و به رنگ خون و مانند پارچه‌ای که روی آن تصویر و نقش گل سرخ بافتند در آمده، روی کارگاه خیال یعنی روی کارخانه بافندگی خیال بکشیم و به فراغ دل و آرامش خاطر و سکون قلب با تو و با وصال تو و با حضور تو در دریای شادی و فرح غوطه خوریم. در مجله یادگار از سلسله یادداشت‌های علامه قزوینی یا این عبارت به چاپ رسیده. اما استاد ایوزی چه فرمودند؟ استاد ایوزی پرده گلریز هفت کاری چشم رو در برابر هفت خانه چشم ضبط فرمودند و بعد مرقوم می‌کنند. شش نسخه از هفت نسخه کهن که این غزل رو دارند، منظور نسخه های خیلی کهن رو ایشون می فرماین و الا شش نسخه نیست، 30 نسخه است یا بیشتر، پرده گلریز هفت کاری چشم ضبط کرده. تنها نسخه خلخالی یعنی نسخه نوشته شده در سال 827 پرده گلریز هفت خانه چشم نوشته. هفت کار در برهان قاطع چنین معنی شده: چیزی را گویند که در آن هفت رنگ بافته شده باشد. و زنده یاد دکتر محمد معین این بیت را از ابن یمین فریومدی شاهد آورده که باز فراش چمن یعنی نسیم نوبهار بر چمن گسترد فرشی از پرند هفت کار. حافظ چشم را هفت پرده خوانده، آنجا که می‌فرماید اشک حرم نشین نهان خانه مرا زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی. دقیقاً مشخصه که یعنی چه، ولی هفت خانه نگفته. دلیلی جز پیروی از عادت برای انتخاب ضبط یک نسخه در برابر چندین نسخه کهنسال به نظر نمی رسد. متاسفانه ما نیز، یعنی در چاپهای پیشین استاد ایوزی می فرمایند، ما نیز نتوانسته ایم از آفت عادت بر کنار بمانیم. یعنی ما نیز در چاپهای قبلی هفت خانه ضبط کردیم به جای آن که هفت کاری ضبط کنیم. و اما استاد عزیز دکتر بهروز ثروتیان، علت انتخاب تنها وجه نسخه خلخالی از سوی شادروان استاد مینویی یا زنده یاد استاد خانلری معلوم نشد. یعنی میگن اینا معلوم نشد چرا این همه نسخه‌ای که کهن هم هست هفت کاری ضبط کرده بودند فرو نهادند و هفت خانه رو اختیار کردند. اگر این کار برای آسان شدن معنی بیت بوده است، بیت با تغییر کار به خانه آسان نمی شود بلکه بی‌معنی می شود. و اگر به علت غلط بودن هر پنج نسخه بوده، نسخه هایی که هفت کاری ضبط کردن بیشتر از هفت بوده است، ایشان کهن‌ترین ها رو باز هفت نسخه فهرست فرمودند، می بایست در ذیل اون صفحه توضیح می دادند در یک کلام که غلط است. در هر حال بیت بسیار زیباست و با اصطلاحات نقاشی و قالی بافی ایجاد ایهام می کند، لیکن هدف شاعر را می توان معین کرد. پرده چشم مشخصه، پرده ای که درون چشم را پوشانده و اون را هفت پرده می دانند، چون که در طب قدیم هنوز هم شبکیه و عنبیه و اینا ذکر شده. تا تصویر قابل رؤیت باشد، پرده هفت کاری چشم پرده ای که هفت بار روش کار شده، انواع کارها و لایه لایه روی هم بافته شده و بالکنایه پرده چشم که هفتکاری هم هست، یعنی در هر پرده‌ای کاری انجام می شود تا تصویر کاملا قابل رؤیت باشد، تصویری که چشم می بینه. یعنی این هفت پرده، این هفت طبقه اگر یکیش خللی بیابد، اون وقت دیگه تصویر برای بیننده قابل رؤیت نیست. نکته در این حالت در پرده چشم دو ایهام به وجود می آورد، یکی پرده نقاشی یا موسیقی، چون پرده چندین معنی داره، پرده موسیقی، گوشه‌ها و پرده نقاشی، بوم و پرده هایی که می آویختن که توضیح خواهیم عرض کرد، که بر روی هر یک هفت کار انجام یافته. مثلا پرده نقاشی را هفت بار در نقش و زمینه رنگ کاری می کردن. یعنی یک بار با سفید و بار دیگر با رنگ های دیگر، هفت نوبت، هفت رنگ و هفت کار روی یک تابلو، البته ایهامیس می فرماین، انجام می دادن. هفت کاری موسیقی یک شعر یا یک مطلب رو نیز در هفت آهنگ و هفت پرده مختلف نواختن و خواندن، مثل آواز که فقط معنی ایهامیان اینها و در معنی نقشی ندارند. گلریز هم دو معنی دارد، یکی پرده‌ای که گل‌های سرخ بر آن ریخته و بافتند، دیگری هر چیزی که از آن گل می‌ریزد. یه معنیش هم اشک ریز، اشکی که سرخ رنگه. در مورد چشم وقتی میگوییم پرده گل ریز یا پرده گل ریز چشم، اشاره است به پرده چشم که قطره قطره خون گل رنگ میریزد و اشک خونین میشود. میرویم و باز میگردیم. تحریر یعنی نقاشی، نقشبندی، کارگاه خیال اضافه تشبیهی، بیانی هم هست، استعاری، هر سه درست است. استعاری این است که خیال که کارگاه نداره، زیرا گفتیم برای مضاف و مضاف الیه یکی برای دیگری وجود خارجی نداشته باشد. اضافه تشبیهی این است که مضاف یا مضاف الیه یا به عکس به یکدیگر تشبیه شوند. خیال رو به کارگاهی تشبیه می کند، زیرا ما هر چه بخواهیم در خیال می توانیم بیافرینیم. اینها رو بنده می افزایم، لیکن بیانی و توضیحی از همه آسان تر است، که خیال در واقع همانند کارگاهی است که در آنجا طرح و نقش و رنگ تحریر می کنند. می گوید، حالا معنی، بیا که اشک خونین می ریزم و پرده هفت کاری و گل ریز چشم را به نقش بندی کارگاه خیال کشیده ایم، یعنی همچون تابلویی به چهار چوب کشیده ایم و روی میز یا زمین یا دیوار یا همون چهار چوب گشوده ایم و باز کرده ایم تا بر صفحه آن عکس تو را و تصویر تو را نقاشی کنیم. چه زیبا! البته این همه توضیح روشن لازم نیست. حافظ در یک کلام میگوید اشک خونین میریزم و پرده هفت کاری چشم را باز گذاشتم تا نقش و تصویر تو را خیال بر روی این پرده نقاشی کند یا بکشد. خلاصه بیا که همیشه چشم ما باز است و خون گریه می کنیم و تصویر تو را پیش چشم داریم. و اما استاد هرقی، بیا زیرا پرده گلریز هفت خانه چشم را در برابر تحریر کارگاه خیال کشیده ایم. هفت خانه چشم یا هفت هجله نور، هفت حجره چشم است که با هفت پرده از هم جدا میشند. تحریر، ترسیم و تحریر کارگاه خیال، یعنی آنچه در کارگاه خیال تحریر می کنند و ترسیم، محصول این کارگاه در واقع بیشتر کلمات بیت معنی‌های دوگانه و شاید از نظر بنده سگانه و چهارگانه دارد و نیز معانی مجازی و حقیقی نیز، طوری که با در نظر گرفتن هر معنی رابطه ها و مناسبت ها تغییر می کند و از وجوه گوناگون معانی سطح لغزنده‌ای به وجود می آورد. به عنوان مثال پرده هم به معنای پرده اتاق و هم پرده چشم و هم پرده نقاشی و بنده بیفزایم و هم پرده و گوشه موسیقی و در هر معنی مناسبت خاصی پیدا می کند. گلریز هم به معنای پارچه است که دارای گلهای ریز و قرمز باشد و هم مجازن وقتی پرده را یعنی پرده چشم معنی می کنیم به معنی اشک گلگون ریزنده است. گلریز یعنی گل اشک گلگون ریزنده دیگه، صفت اگر فاعلی مرخم باشد. کشیدن هم در معنای کشیدن پرده اتاق، هم تصویر کردن بر پرده نقاشی و معانی دیگر. حتی می توانیم کشیدن رو در تحریر و یا تحریر رو غلطاندن صدا نیز در هنگام آواز معنی کنیم. تحریر هم به معنی نوشتن و هم نقاشی کردن از جلوه‌های گوناگون این تصاویر. تابلوی شبیه تابلوهای به اصطلاح کوبیسم مدرن به وجود آمده که نشان دادن مسیر فکر و جهت قلموی هنرمند در آن دشوار می نماید. به عبارت دیگر مشخص ساختن خط اصلی حرکت فکری شاعر در این تصاویر آسان نیست و چاره نیست جز این که به فرهنگ زبان او در دیوان غزلش رجوع کنیم. دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت از دیدم که دم به دمش کار شست و شوست. در این بیت نقش خیال معشوق را در چشم خود تصویر می کند، یعنی گمان می کند چون چشم او معشوق را دید پس در غیبت معشوق می تواند در کارگاه خیال خود چهرهش را تصویر کند. حالا بیتی دیگر، نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده بی خواب می زدم. در این بیت نیز برای اینکه بگوید به تو فکر می کردم می گوید تصویر خیالی تو را در کارگاه چشم بی خواب می آفریدم، که همان زمینه تصویر سازی بیت قبلی را تداعی می کند. بیت زیر که از لحاظ مضمون و عناصر سازنده خیش به بیت مورد بحث، همین بیتی که بیت پنجم غزل نزدیک تره، کدام بیت؟ افسوس که شد دلبر و رفت در دیده گریان، تحریر خیال خط او چندین نسخه رخ او نقش برابر است یا نقش برابر است. در این بیت سخن از تحریر یعنی ترسیم صورت خیالی معشوق در کارگاه چشمی است که در حال عشق ریختن است. زمینه مشترکی که از سنجش الفاظ و مفاهیم این ابیات با بیت مورد بحث به دست می آید این که شاعر برای به یاد آوردن معشوق تصویر او را در کارگاه خیال خود تحریر و یا ترسیم می کند. و اما پرده همان پرده اتاق یا محل کار به قرینه هفت خانه که مراد از هفت حجره چشم همان پرده چشم و معانی گونگون پرده. گل ریز اینها رو باید به تفصیل به خدمت شما گرامیان عرض کنم. هنوز آرایه های این غزل مانده است با این آرزو که فردا هم ادامه این مباحث را دنبال کنیم و نتیجه‌ای که بران سریم از این تعریف ها به دست بیاورین و هم در واقع آرایه ها رو به پیشگاهتان هر بیت به بیت توضیح عرض کنم. تا فردا وقت خوش. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. احادیا به جمال الحبیب قف ونزل، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. شکایت شب هجران فرو گذاشته به، حکایت شب هجران فرو گذاره دل، به شکر آن که برفکند پرده روز وصال. یا که پرده گلریز هفت کاری چشم، یا که پرده گلریز هفت خانه چشم، کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب در هر حال. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون ماست حلال.